در کنار شما خواهیم بود. انشالله در فرصتهای پیش رو ما بقیه برنامه ها و عناوین اونها و زمان پخش اونها رو خدمت شما عرض میکنم. در این لحظه دعوت میکنم اصخایی میکنم در این لحظه دعوت میکنم برکرانی نور رو بشنوید، تفسیر سوره بقره، تفسیر سوره مبارکه بقره آیه 219 هم به بیان ارزشمند آیت الله جوادی آملی.
برکرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الآخره و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم و الله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان الله عزیز حکیم. چند سوال که در این کریمه و کریمی که در دنبال این بود مطرح است، قسمت مهم ناظر به مسائل مالی است. اون سوال اول درباره خمر و میسر هست و درآمدهایی که از این راه نصیب مبتلایان به خمر و میسر می شود که بحثش تا حدود گذشت. قسمت دوم در زمینه رسیدگی به مسائل مالی دیگران است. وقتی روشن شد که درآمدهای باطل محرم است، اونگاه انسان به این فکر می افتد که نسبت به دیگران چه کند. اکنون که از خمر و میسر نجات پیدا کرد، به این فکر می افتد که با دیگران چگونه رفتار کند، که مشکلات مالی اونها را هم حل کنند. و یسألونک ماذا ينفقون، در راه خدای سبحان چی انفاق کنند. جواب فرمود قل العفو. عفو یعنی گذشت به زائد، چیزی که از حد بگذرد میگوین عفا و فضل و زاده. و سر این که انسان از گناه دیگری می گذرد اون را عفو می نامم، برای اینکه این گذشت از حد انتقام است. اون انتقام یک حد اعتدالی است، از اون حد که بگذرد می شود عفو. گذشت از حد را عفو می گویم، لذا هر چیز زائد را عفو می نامم. بعضی ها این کریمه ماذا ينفقون قل العفو را به معنای زائد مقدار لازم معنا کردن، گفتن هرچه برای شما ضروری است اون را نگه دارید و زائد اون را انفاق کنید. اما طبق روایتی که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، عفو را بر انفاق بین الاسراف تقدیر معنا کردن، یعنی هم حد معتدل و متوسط که آیه لا تبسطها کل البسط ولا تجعلها مغلولتن الى عنقک. اون در حقیقت بیان مصداق عفو است. پس اون چه که خدای سبحان به رسولش در باره انفاق فرمود به این که نه اون چنون دست را پهن کن که فتقعد ملومن محصورا، نه اون چنون دست را جمع بکن که تجعل مغلولتن الى عنقک. و این همان است که در پایان سوره فرقان درباره مؤمنین فرمود به این که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و کان بین ذلک قواما. پس سیره مؤمنین آن است که لم یسرفوا و کان بین ذلک قواما. دستوری هم که به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده شد این بود که لا تبسطا کل البسط ولا تجعلها مغلولتا الی عنقک. حکم کلی هم که صادر کرد این است که قول العفو و عفو رو هم امام صادق سلام الله علیه به بین افراط و تفریط تطبیق فرمود. پس این سر را برای این که انفاق حسن همون انفاق بین افراط و تفریط است. نشانه این که عفو به معنای مطلق زیاده است در سوره مبارکه اعراف آیه 94 و 95 شاهد خوبی است. در این دو کریمه آمده است که به ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون. یعنی ما هیچ پیامبری را برای هیچ منطقه ارسال نکردیم مگر اینکه اهل اون منطقه را به مشکلات مالی و مانند اون عرض کردیم، اونها را آزمودیم تا اینا تضرع کنن، چون انسان مرفه اهل تضرع و ابتهال و ناله نیست. به انسانم تا ننالد و متضرع و خاشع در پیشگاه حق نباشد به جایی نمیرسد. لذا فرمود ما همه اینها را با بأسا و ذرا آزمودیم لعلهم یذرعون، تا تضرع کنن و بنالن. وقتی اونها از این فرصت استفاده نکردن و این را تحقیر حساب کردن، به خیال کردن ما نسبت به اینها اهانت روا داشتیم، ما دیگر لطف خودمون را از اینا گرفتیم، اینها را مالدار و متمکن کردیم، غرق شدن، انبوه از مال در اینها پیدا شد. اونگاه اینها را در وسط همین نشاط کاذب گرفتیم و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. گفتند نیاکان ما گاهی در حال سرور و نشاط بودن، گاهی در غم و ضرر، ولی به جای این که از حال نیاکانشون عبرت بگیرن و به جای این که از اون آزمون الهی خوب موفقانه از عهده امتحان بیرون بیان، متنبه نشدند، ما اونها را در همون حال عفو و فزونی گرفتیم. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. بدون این که بفهمن چوب چی را میخورن ما اینا را گرفتیم. پس حتی عفاو یعنی هزلو و زادو، فربه شدن، بالا آمدن، هم از نظر بهره های مادی و هم از نظر تکاثر و مانند اون کنم یک نحوه بهره مادی است. پس عفو به معنای مطلق فضل و زیاده هم آمده است. و اگر عده‌ای گفتن یسالونه که مازا ینفقون قل العفو، یعنی هرچه زائده بر زندگیست اون را میتوانید انفاق کنید، عفو یعنی بین اسراف و بین تقتیر، بین افراط و بین تفریط. گرچه از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که زائده بر معونه سنه را عفو میگویند، ولی چون این انفاق انفاق مستحبی است، مزاحم با مسئله انفاق واجب که زکات و خمس و امثال ذالک است نیست. اونها یه صدقات واجب است که حکمشون جداست و این یک امر مستحبی است. مسئله بعدی آن است که فرمود کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. یعنی آیات الهی را ما اینچنین بیان میکنیم تا شما درباره دنیا و درباره آخرت فکر کنید. این درباره دنیا و درباره آخرت تنها به این نیست که شما درباره دنیا بیندشید، دنیا فانی است و درباره آخرت فکر کنید و آخرت باقی است و سر از زهد در بیارید، بلکه درباره شون دنیا و درباره شون آخرت فکر کنید. اگر شما میگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن، اگر حسنه میخواید فکر کنید. هر چه که برای زندگی سالم شما مؤثر است فکر کنید و عنوان یک واجب دینی تلقی کنید، از دامداری تا صنعت، از صنعت تا کشاورزی. اگر شما حسنه میخواهید باید فکر کنید، به دنبالش برید. فکر تنها این نیست که انسان بگوید دنیا فانی است و آخرت باقی است، این یک گوشی از فکر درباره دنیا و آخرت است. فکر درباره علوم دنیایی، درباره علوم اخروی، این فکرها کنار هم باشد، نه اینکه بعضی درباره دنیا فکر کنن بعضی درباره آخرت، بلکه همه شما درباره دنیا و آخرت فکر کنید. چه اگر علوم مادی شما را به سمت خود جذب کرده است، فکر آخرت راه گشا باشد که چگونه از اون علوم مادی بهره ببند بشید. و اگر فکر در آخرت شما را به خود جذب کرده است، از دنیا هم غفلت نکنید. شما درباره دنیا و درباره آخرت فکر کنید، نه تنها فکرتون زهد باشد، نتیجه فکرتون همون باشد که حسنه است که بحثش قبلا گذشت. اگر میگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الآخرت حسنتن، اینو با فکر فراهم کنید. درباره هست ابراهیم خدای سبحان فرمود به این که آتینا فی الدنیا حسنتن، بالاخره او دامداری خوبی داشت که حسنه برخوردار بود که اگه مهمان برش آمد جا به اجل هنیز. این نحوه پذیرایی را که خدای سبحان هست ابراهیم سلام الله نقل میکند، به نوبه او یک دنیای حسنه ای بود. خب داشت که یک گوساره به بریان کرد آورد دیگه، اگه نمی داشت که اون نانپره می آورد، ولی این رو روح پای خودش ایستاد داشت. این که فرمود جا به عیلن هنیز، این میشه دنیای حسنه. اگه یک دامداری روی اصول صحیح دامداری کند و خودش تأمین کند و خدمات دیگران را هم از راه حلال فراهم کند، این دنیا حسنه است. و ها گذا کشاورز و ها گذا صنعتگر و امثال ذالک. اگر کسی در دنیا و در آخرت بیندیشد، حسنه داره نصیبش خواهد شد. لعلکم تتفکرون فی دنیا و الاخره. این مطلب که در وسط قرار گرفت و جزئی از این مطلب پایان آیه قبل است و جزئی دیگر این مطلب صدر آیه بعد، مضمون این دوتا آیه را به هم ارتباط میدهد. این دوتا آیه بخشی از اینا درباره خمر و میسر است، بخشی درباره کیفیت انفاق است، بخشی درباره کیفیت معاشرت با ایتام و مداخله در امور یتیم هست. و در وسط این دو مطلب و دو آیه وقتی فرمود تتفکرون فی الدنیا و الاخره، این منزله واسطه العقد است که همه مسائل این دو آیه را به هم مرتبط میکند. زیور این دو آیه همون تفکر درباره دنیا و آخرت است. اونگاه مطلب پایانی این است که ویسالونک عن الیتاما قول اصلاح لهم خیر. سر مسئلت از خمر و میسر برای این بود که بازار رسمی اونها را این امور اداره میکرد، از طرفی هم اسلام شدیداً با این امور مبارزه میکرد. این انگیزه سوال شد که بالاخره با خمر و میسر چه کنم. در باره یتاما هم به شرح ایزم، چون آیات فراوانی در مکه نازل شد و همچنین در مدینه قبل از سوره مبارکه بقره نازل شد که درباره ایتام سخن میگوید. یک طایفه از آیات قرآن کریم درباره پرهیز از بی‌اعتنایی و ستم به یتامان. طایفه دیگر آیاتی است که ما را تشویق می‌کند به گرامی داشت یتامان. طایفه سوم آیاتی است که سیره بزرگان را درباره برخورد با ایتام بازگو می‌کند. طایفه چهارم آیاتی است که از مداخله در شؤون ایتام ما را منع می کند. طایفه پنجم همین طایفه است که محل بحث است که راهگشاست و راهنماست. اما اون طایفه اولا که ما را از زجر ایتام باز می دارد و می گوید مبادا نسبت به ایتام بی مهری کنید، نظیر آیه سوره ماعون که فرمود ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم دعا الیتیم دفعه شدیدا. یا کریمه اما سائل فلا تنهر و اما الیتیم فلا تقهر، ما را نهی از قهر یتیم می کند. گرچه حق قهر با احدی نداریم اما قهر یتیم یک خصوصیتی دارد، چون مظلوم اگر مقتدر باشد قلبش نمی شکند، زیرا اون قلب به مرکز قدرتش تکیه دارد. یعنی اگر کسی به او ستم شد، او دارای مال و فرزند و قبیله و پست و مقام بود، می کشد در سایه اعتماد به این امور یاد شده تشفی کند، دیگر به خدا متوسل نخواهد شد الا نادرن. و اما اگر کسی هیچ پناهگاهی جز خدای سبحان نداشته باشد، اگر به او ظلم بشود خالصا لله به خدا متکی است، اونگاه اون دعای او یقینا مستجاب است. اینه که سید الشهدا سلام الله علیه در اون آخرین وصایا به امام سجاد سلام الله علیه فرمود ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. و امام سجاد سلام الله علیه هم در آخرین وصیتش به امام پنجم سلام الله علیه می فرماید من وصیت می کنم تو را به چیزی که پدرم وصیت و اون که ایاکه و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، سرش این است. اگر مظلوم هیچ پناهگاهی جز خدا نداشته باشد، قطعا مخلصا لله خدا را می خواند و اون قلب شکسته زمینه استجابت دعاست. یتیم از این قسم است. لذا در این حال که قهر دیگران هم نارواست، درباره خصوص قهر یتیم فرمود فاما الیتیم فلا تقهر. در سوره مبارکه فجر عده‌ای را که مذمت می کند در صدر اون بحث های مذمت آمیز مسئله عدم اکرام یتیم را ذکر میکند. آیه 17 به بعد سوره فجر این است که کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اینها جزء طایفه اولای طایفه ثانی آن است که ما را تشویق می کند به گرامی داشت ایتام، یعنی گرامی داشت هر انسان مسلمانی مخصوصا یتیم. در سوره مبارکه بلد آیه 14 به بعد این است که فمود فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبتن او اطعامون فی یوم زی مستبتن یتیم انزام اقربه او مسکین انزامت ربه. فرمود اینا هنوز از کتل و گردنه بالا نرفتن، اینا فقط در جاده های پند، در دشت، در دامنه کوه که جای مسطحیست و رفتن و آمدنش آسان است به سر میبرن. اونجا که رفت و آمدش آسان است صراط مستقیم نیست، اون گردنه و کتل که رفتنش دشواره صراط مستقیم است. فرمود اینا هنوز رفتبه و گردنه رنج میخواد، اقتحام میخواد، یعنی با فشار و شتاب و کوشش انسان باید این راه را طی کند. راه های عادی را به طور متعارف می شود طی کرد. این راه راه جهنم است که حفت نارو به شهوات. اما صراط مستقیم نه یعنی صراط آسان. صراط مستقیم صراطی است که طیش همان رسیدن مقصد همان، هیچ اعوجاجی در او نیست، نه یعنی آسان است. گردن صراط مستقیم است، بلکه انسان وقتی رو طی کرد به اون اوج میرسد. فمونت فلق تحمل عقبه، چرا اینا این کتلها و گردنها را با شتاب و فشار طی نمی کنن؟ اون وقت فرمود اقتحام عقبه این است. و ما ادراک مل عقبه، میدانید گردن و کتل چیست؟ فک و رقبته. اول خودتون را آزاد کنید، بعد دیگران را. اون انسان آزمند یا شهوت زده یا خش زده و غضبناک برده غضب و شهوت است، این آزاد نیست. اولین اقتحام عقبه اینه که آدم خودش آزاد کنه. آزادی از هوس عالی ترین فک رقبه است. اونگاه نوبت به فکاک رقاب دیگران میرسد، برده ها را آزاد کردن. او اطعامون اما فی یوم زی مسغبه. یه وقت است که فراوانی است و ارزانی است، این عقبه و گردنه نیست. یه وقت است نه گرانی است و کمی، اون هم اگر در کسی در شرایط کمی و گرانی اطعام کند کسی را که ممکن است روزی در کنار سفره او بنشیند، اینم باز عقبه و اقتحام عقبه نیست. اگر کسی در روز قحطی و گرانی اطعام کند کسی را که توقع جبران ندارد، اون اقتحام عقبه است. همود او اطعامون فی یوم زی مسغبتن یتیمن زا مغربه او مسکین زا مطربه. یتیمی که از اقربای شماست یا مسکینی که به تراب و خاک افتاده است، زمینگیر خلاصه. و صرف سفره پهن کردن کافی نیست، اینا حسن فعلی است. هیچگاه حسن فعلی انسان را به بهشت نمیبرد مگر حسن فاعلی در رأس باشد. لذا فهمون سم کار من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه. اینها آیاتی است که ما را به گرامی داشته ایتام دعوت میکند. چون که تاکنون چند آیه در همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که خدای سبحان امر کرد بالوالدین احسانن و ذی القربا، در همین سوره بقره بحثش گذشت. یا فرمود ابرار کسانی هن که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله و رسوله والیوم الاخر و آت المال علی حبه ذی القربا والیتام المساکین کذا و کذا و کذا که بحثش گذشت. یا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما، چین هم بحثش گذشت. پس اینها طایفه ثانی است که ما را تشویق میکند به پرستاری و پذیرایی و احسان نسبت به ایتام. اما اون طایفه دیگر که شرح حال بزرگان را به عهده دارد، سیره اولیای الهی را بیان میکند، نظیر اون چی در سوره هل اتاست که ویوت امونت تعام علاه بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، یا در جریان موسی و خیز سلام الله علیه ما آمده است که و امال جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحت او کنز الله ما، که خیز سلام الله علیه به عنوان بنا و موسی سلام الله علیه به عنوان دستیار برای ترمیم دیوار دو یتیم تلاش و کوشش کردند، که این سیره اولیای الهی است در رسیدگی به امور ایتام. طایفه ثالثه اینها بود، اما طایفه رابعه، طایفه رابعه شدیداً ما را از تصرف در مال یتیم منع می‌کند. این آیات وقتی نازل می شود و زمینه سوال را فراهم می کند، آیه 10 سوره نساء این است که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. چون در حجاز در اثر جنگ ها و غیر جنگ عده می مردند و همسرهای اونا بی سرپرست می شدند و اموال اونها می موند، گروهی برای طمع در مال با همسران اون از دست رفته ها ازدواج می کردند که مال یتیم را ببرند. لذا آیه 3 سوره مبارکه نساء در همین زمینه نازل شده است که و این خفتم اللّٰه تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء. یعنی اگر می ترسید که مبادا به مال ایتام آلوده بشوید، درباره ازدواجتون ما طاب لکم من النساء دقت کنی، با هر کسی ازدواج نکنی. اگر با هر که ازدواج کردید به طمع این که در مال یتیم تصرف کنی، این روا نیست. تناسب صدر و زیلایم این است، این که فرمود اگر ترس دارید که مبادا در باره مال یتیم قسط و عدل را رعایت نکنید، فنکحوا ما طاب لکم من النساء، اون چه که برای شما طیب است با او ازدواج کنید، یعنی اون که این خطر را ندارد ازدواج کنید. حالا چرا می روید به سراغ یک مالداری که خودش مرده، یتیم دارد، یتیم بی سرپرست است، شما در اثر ازدواج با مادر او می خواهد در مال او تصرف کنید؟ این چه کاری است؟ طبق این طوائف وقتی مخصوصا طایفه اولا و طایفه چهارم، وقتی خدای سبحان پرهیز شدید از ارتباط با یتیم و اموال یتیم را صادر کرد، عده‌ای صرف نظر کرده، اونگاه ایتام بی سرپرست شد، هم برای خود اونها مشکل بود هم برای ایتام. اما برای اونها مشکل بود برای اینکه نوعا مبتلا بودن به شرکت با اموال یتیم، طوری باید در مال خودشون تصرف میکردن که به مال یتیم هیچ سرایت نمی کرد، به این بسیار دشوار بود. هم ایتام بی سرپرست می شدن. این تشکیلات زمینه سوال را فراهم کرد، گفتن ما با ایتام چه کنیم؟ بعضی ها کاسه هاشون رو جدا کردن. این مشکل با این که خدا فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، زمینه شد که سوال بکنن ما با اموال یتاما چه کنیم؟ یسالونک عن الیتامى. اونگاه خدای سبحان فرمود به این که ما گرچه گفتیم نزدیک مال یتاما نروید، نظیر اون که در سوره انعام و سوره اسراء آمده است، اما ظالمانه نزدیک نشوید، نه عادلانه. لذا در آیه 152 سوره انعام فرمود ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. و اگر معاذ الله قصد سوء داشتید، مفسدانه برخورد کردید به بهانه اصلاح، خدای سبحان مفسد را از مصلح تشخیص میدهد، و الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم والحمد لله رب العالمين.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. أن لهم